بسم الله الرحمن الرحیم. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خود که بی خواب و خور شوی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها و توسلات. همونطور که استحضار دارید، غزل عاشقانه ای از حالا بدوی هم عاشقانه هم عارفانه از شیخ اجل سعدی انتخاب کردیم که مناسبت دارد با محتوای حکمی و عرفانی نهضت عاشورا. دو بیت از این غزل رو در جلسه پیش از محضر استاد استفاده کردیم. حضرت استاد، میرسیم به بیت سوم. گفتم از آسیب عشق روی به غاری نهم، عرصه غارم گرفت حسن جهانگیر او. بحث ما این بود که کسی که عاشق شده مقتول حسن یاره، یه هر کجا بره ازش گریزی نیست. اینجا میگیم من برای اینکه از آسیب عشق، حالا این آسیب عشق معنی دیگه ای داره، به معنی ضرر نیست که فرمودید، به غاری رفتم، دیدم نه، غارم که اونجا هم یک حسن جهانگیر دوست، اونجا نخجیر منه. بله. با همه تدبیر خیش ما سفر انداختیم، روی به دیوار غار، چشم به تقدیر او. که اشاره داره به اصحاب کهف. کشته معشوق را درد نباشد که خلق زنده به جانند و ما زنده به تأثیر او. این خیلی معنی داره. در همه گیتی نگاه کردم و باز آمدم، صورت کس خوب نیست پیش تصاویر او. بله. سعدی شیرین زبان، این همه شور از کجا؟ شاهد ما آیتی است وین همه تفسیر او. بله استاد. آتشی از سوز عشق در دل داوود بود، تا به فلک میرسد بانگ مزامیر او. چه عجیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای لاریجانی، واقعا سعدی آدم رو شگفت زده میکنه. در این چند بیتی که قرائت فرمودین که الان از ذهن من رفت، چه بسا خواهش کنم که تکرار کنین، دو سه تا نکته وجود داره که بحث های فراوان میطلبد و شاید باید هزار صفحه کتاب در شرحش نوشت.
آقا نمیتونم.
من یکی دو تا نکتهش انگوش میذارم. یکی این که
گفتم از آسیب
همه زنده به جانند.
آها.
من زنده به چیم؟
من زنده به تأثیر او.
به تأثیر او. همه موجودات زنده به جان زندن، من به تأثیر. این یک نکته که من توضیح میدم یعنی چی. یکی حضرت داوود و مزمارش، مزامیر یک سازی بوده، یه آهنگ خوشی بوده، که چرا حضرت داوود مزمار داشت، موزیک داشت، مزمار یه نوع موزیک. یه نکته دیگه هم بود اینا، هر کدوم
گفتم از آسیب عشق روی به غاری نهم که راجع به اصحاب.
یکم نه که آیت یعنی معشوقه آیت هست و همه چیز تفسیر این آیت هست. این سه تا نکته رو اجازه بدین یکش اگه برسیم من توضیح بدم. هر کدومش بابی رو میگوش، سعدی باب میگشاید با یه بیت. من چیکار کنم؟ حالا چه بسا بعضی رو فکر کنن که ما پیش نمیریم و شعر سعدی معنی نمی کنیم. برای اینکه یک نکته در یک بیت هست که ما بخوایم اون نکته رو توضیح بدیم، دیگه از غزل باز میمانیم که همه چیز معشوق رو آیتی میبینه، در معشوق آیتی میبینه که همه عالم تفسیر اونه، و چیزی در حضرت داوود چیزی مییابد که مزمارش آیت اونه. و همه به جان زنده اند، ایشون به تأثیر حق زنده است. آخه اینا نکته است، اینا حکمته. چکار کنم؟ سعدی هنرمند واقعیه. من یه وقتم اینجا در این برنامه گفتم انواع هنر مهمه، ما انواع هنر داریم، حالا بخوایم بشمانیم جز یه هنرهای گوناگون داریم، تصویری غیر تصویری چه. ولی هیچ هنری به اندازه سخن هنر نیست. سعدی هنرمند سخنه، وقت تمام تصاویر و شکلها تو سخن سعدی است. اون سخن میگه ولی تصویرگری میکنه. عرض کنم مجسمه سازی میکنه، تصویرگری میکنه، آهنگ سازی میکنه، موزیک داره، همه این حرفا هست. این هنر چیه؟ اجازه بده من یه ذره از هنر بگم بعد وارد این شاید یکی از این دو نکته ها که عرض کردم اگه یادم نره وارد بشم. اصلا هنر چیست آقای لاریجانی؟ هنر چیست؟ میدونید در تعریف هنر این همه صحبت ها شده که من بخوام ذکر کنیم یه کتاب میشه. تعریف هنر که هنر چیه؟ الان هم هنرمند هر کدوم هنر یه جور تعریف میکنن. من در دو کلمه میخوام خلاصه کنم، با تعاریف متعدد کار ندارم. آیا هنر بیان واقعیت شکل طبیعت، شکل واقعیه؟ هنر رو من از بیرون میگیرم، یعنی طبیعت رو منعکس میکنه، اون چی که در خارج و بیرون هست منعکسش میکنم، این هنره. حتی اینم هنره که من بتونم اون چنان که هست یه موجود رو منعکس کنم، این هنره. این هنره که اون تقلید از واقعیت بهش میگن، یا تجلی روحه؟ این دو تا نظره. تجلی روح با بیان واقعیت دو تاست. من اون چی که هست نشان میدهم که اینم کم هنری نیست، یا روح یک تجلی داره از خودش میآفریند؟ همه اون تعاریف در این دو نظر خلاصه میشه. شاید صدها تعریف برای هنر شده ولی همونا رو خلاصه کنی در این دو تعریف مزمر میشه، مستتر میشه، که یا بیان واقعیت است به درستی یا تجلی روحه. من ترجیح میدم این تعریف دوم رو، تجلی روحه. این روح سعدی داره تجلی میکنه به چه هنرمندانه. و روح آدمی در جلسه گذشته عرض کردم، روح آدمی بین یخ و آتشه. یعنی چه یخ و آتش؟ از یک طرف شعله میکشد روح، یه جاهایی افسرده میشه. انسان گاهی اونچنان منجمد میشه که افس یخ میزنه، زمهریره. یه وقت اونچنان شعله میکشه که شعله هست، تنوره. آدم میتونه هم یخ بشه هم شعله بشه، میشه. اصلا مشکلی آدم همینه، مشکلی آدم اینه، بین آتش و یخ. آتش هم یخ هم آتش، انسان هم یخ هم آتش. انسان منجمد یخ زده است، انسان غیر منجمد آتش. البته هم آتشش خطرناکه، میسوزاند، هم یخ افسردهش میکنه، منجمدش میکنه. باید کار کرد، باید راهی بین یخ و آتش پیدا کرد. نه یخ بزن نه همه چیزو بسوزن. نه یخ بزن نه این اعتدالیست که سعدی داره دنبالش میگرده. سعدی در این جا میخواد خودشو پیاده کنه، درون انسان رو به صورت اخلاق پیاده بکنه. و انسان همیشه بین یأس و امید.
استاد، هنرمند اونی نیست که حق نمایی میکنه یا حقیقت نمایی میکنه.
حقیقت رو می نمایاند. حق نمایی به دروغ یه مسئله است که اون ریا و نفاقه، ولی حق را می نمایاند این مثبته. حق نمایی یعنی ناحق خودش حق می نمایی، این نفاقه، این دروغه.
حقیقت
نمایی یعنی جو فروش گندم نما، اینه نمیگیم، نه این بد. اما حق را در توان خود می نمایاند. حق غیر متناهیه. این وجهی از حق را به نمایاند، بتونه آشکار نشون بده، این مهمی هنره. این تجلی روح اینه، یعنی میتونه حق را نشون بده. این بد نیست، این خیلی مثبته. هنر همینه. ببین انسان همیشه، عظمت انسان اینه که بین یخزدگی و آتش، بین یأس و امید، هم امید های دراز داری هم گاهی افسرده و ناامید، امید و ناامید. این حدیث داره ها، ببین حدیث چقدر مهمه. اصلا حالا من داری معنی حدیث رو از شعر سعدی میفهمم. یه حدیثی داریم که همه جد کتابام هست، لو وزن خوف المؤمن و رجاءه لاعتدل. اگر خوف و ترسناکی مؤمن رو با امیدش تو دو تا کپه ترازو به امیدش و امید، امیدواریش توی کپه، ناامیدی و یأس توی کپه بذاری، مؤمن و عارف و انسان درست کسی است که اینا موازنه برقرار کنه. اگه یأس چربید، این افسرده است، این منجمد. اگه امید بی شکست و همینطور امیدوار بی جا بی محابا، اونم اعتدال نداره. لاعتدلا یعنی اگه این موازنه رو توانست برقرار کنه، این انسان متخلقیه، این انسان درستیه. سعدی میخواد این موازنه رو برقرار کنه. ببین سعدی میخواد این موازنه رو برقرار کنه بین امید بی محابا و بی قید و شرط که تبدیل به هوس ها میشه و بین یأس مطلق که تو امید توش نیست. این هر دوش خطرناک. سعدی میخواد این اعتلال رو برقرار کنه. حالا چیکار میکنه؟ در یه جاهایی هم گفته، در یه شعری داره که اگه یادم بیاد میگه که آمدی و که چه مشتاق و پریشان بودم. ببین تمام این حالت که من دارم میگم در این بیت سعدی خلاص، آمدی و که چه مشتاق و پریشان بودم، چون برفتی زبرم صورت بی جان بودم. ببین دو تا حالت، آمد وقت که آمدی و که چه مشتاق و پریشان بودم، یعنی شعله شوق و اشتیاق و عشق اونم پریشانم میکرد، در شوق به هیجان آمده بودم، رفتی زبرم صورت بی جان بود. هم صورت بی جان خیلی سخته، همون شوق و هیجان، یه حالت ادهتال بین شوق و پریشانی و صورت بی جان بودن. آمدی و که چه مشتاق و پریشان بودم، چون برفتی زبرم صورت بی جان بودم. حالا کلمات انتخاب میکنه سعدی که یه آتشی برافروزه که این آتش معتدل باشه، نه نابود کنه نه منجمد. حافظ هم یه جو گفته، حافظ هم همینه، میگه غلام اون کلماتم که آتش افروزه. کلمه باید آتش بیافروزه، کلمه ای که هیچ تأثیر نداشته باشه. اونجاست که حالا سعدی میگه تأثیر، حالا میرسیم کم کم به تأثیر سعدی. کلمه باید تأثیر داشته باشه، یه آتشی برافروزه، نه آتش مخرب، آتش اعتدال. حالا برگردیم به همین غزلی که قرائت کردی، اینه مقدمه بود خواستم عرض کنم که بیان
بحث اعتدال رو فرمودید. پیامبر ما حقیقت اعتداله،
حقیقت اعتدال
هم در عالم هستی هم در عالم سیاست و حکومت، همون چه که قرآن بیان فرموده.
بله.
ماه فرو ماند از
فروغ محمد،
از جمال محمد،
جمال محمد.
سر نباشد به اعتدال
محمد.
این اعتدال خیلی
اعتدال هم
کذالک که جلناکم امتا
وسطا، همین این وسط، این مخ اخلاقه.
احسن.
مخ اخلاق جوهر اخلاق اعتداله. انسان باید چون انسان بین دو افراط و تفریط همیشه باید این اعتدال، و سعدی تمام کوششش اینه. حالا ببین
اون حدیثی که میگه پیامبر سایه ندارد رو باید به همین،
همینه، سایه ندارد یعنی اعتدال. ببین انسان صبح سایه داره، صبح وقتی شما وایسی سایه اونجا سایه خودت میبین، عصر هم سایه تو دراز حتی میبین، ولی وسط زوال ظهر وایسی سایه نداری. این وسط ظهر یعنی اعتدال بین صبح و عصر، یعنی اعتدال ربیعی. ببین اعتدال ربیعی بین افراد تفرید، زحل اسلام یعنی ظهر حقیقت.
احسن.
یه صبح حقیقت داریم، یه عصر حقیقت داریم، یه ظهر حقیقت. حقیقت در ظهر بیشتر آشکاری یا در عصر یا در صبح؟
ظهر.
ظهر حضرت ختم مرتبت ظهر حقیقته، سایه نداره، یعنی نه سایه عصر رو داره نه سایه صبح. ظهر شما وایسی سایه تو نمیبینی، اما عصر وایسی سایه دراز افتاده اونجا. بله. حالا من این مقدمه بود عرض کردم که سعدی دنبال چی میگرده، که اصلا بهترین معلم اخلاق رو من سعدی میبینم. بهترین. ببین من اخلاق ارسطو کار ندارم، اخلاق کتب اخلاق زیاده، اخلاق ارسطو، نیکوماخوس، اخلاق اپیکوری، این یا مکتب های اخلاقی امروز که نسبی گرا هستن، به حال مکتب های اخلاقی بخوایم بر بشماریم خیلی زیاده، اخلاق کانتی که اونم یه فلسفه دیگری پشتش داشت. ما انواع مکتب های اخلاقی داریم. من هیچ مکتب اخلاقی رو مانند مکتب اخلاقی سعدی نمیپسندم، نه اپیکوریه، نه ارسطوییه، نه کانتیه، نه نسبیه. ببین چقدر زیبا داره اخلاق، اخلاقو با عشق توأم میکنه، با معرفت توأم میکنه، و چه زیبا. اینجا در این غزلی که شما خوندید دو سه نکته بود، برگردیم به این نکته ها. اونجا فرمودین که همه به جان زندند، من به تأثیر دوست زندم. ببین موجودات زنده به چی زندند؟ ما به چی میگیم موجودات زنده؟ ما حیات نباتی داریم، حیات حیوانی داریم و حیات انسانی هم که از نوع حیات حیوان. نبات جان داره، یعنی جان نباتی داره، زنده است. اگه ریشهشو بزنی میخشکه. اکثر نباتاتو که ریشهشو بزنی دیگه میخشکه. مگر میگن نخلو که اگه سرشو بزنی میخشکه، حالا اونم بحث دیگه داره. نخل یه جور دیگه است. مثل که یک حالتی در نباتات داره که متفاوت. هر نباتی رو وقتی ریشهشو بزنی میخشکه، نخلو میگن اگه شاخهشو بزنی میخشکه. میگن این فاصله بین جماد و نباته. حالا این یه بحثی داره که یا مرجان مثلا میگن فاصله بین حیوان و انسان، یا میمون که حالت برویل گفته وارد این بحث نمیشیم، تکامل موجودات. اما میخوش که اون جان نباتیش از دست میده. حیوانات جان دارن، جان که حالا حکما میگن نفس حیوانی، حیوان جان داره دیگه، و این حیوانو رگ حیاتیشو بزنی یا سرشو ببری، اون را شریان حیاتی حیوان قطع کنی، میمیره دیگه، دیگه حیات نداره. حیات حیوان چیه؟ به جانشه، جان حیوانی و جان منتها جان نباتی با جان حیوانی تفاوت داره، اینقدر فرق. حالا جماد میگن جان نداره، اما نبات حیوان جان داره، و انسان هم که در زمره حیوانات متعالی حساب میشه، خب اونم جان. میگه همه موجودات زنده به جان زندند، تا جان در تن. این جان یعنی جان حیوانی، یعنی جان نباتی. انسان هم جان حیوانی هم داره، خب سرشو ببری رگ وتینشو بزنی، شریان ازشو بزنی، خب میمیره دیگه، قلبش از کار بیفته میمیره دیگه. این جان حیوانیه، حیات حیوانیه که حیوانات هم داره. سعدی میگه همه موجودات زنده به جان زندن، من به چی زندم؟ به تأثیر دوست. تأثیر دوست یعنی اگر عنایت حق تعالی نباشه، من حتی وقتی جان حیوان داشته باشم مردم. یعنی این حیات، حیات حیوانی حیات نمیدونه. توجه کن چی داره میگه. من دنبال یه حیات دیگری میگردم که بیش از حیات نباتی و بیش از حیات حیوانی باشه. اون حیات عشق، حیات معرفته. من به اون تأثیر دوست زندم. اون اگه با من هست من زندم، حتی اگر چون تو این جان حیوانی از تنم بره بازم زندم. اگه اون نباشه حتی جان حیوانی داشته باشم زنده نیستم. این حیات حیوانی، من حیات حیوانی میخوام چیکار؟ مصرعشو بخونید، مصرع خیلی زیباست.
بله، کشته معشوق را درد نباشد که خلق، کشته معشوق را درد نباشد که خلق، زنده به جانند و ما زنده به تأثیر.
ببین دو مصرع، کشته معشوق را درد نباشد، میگه کسی که به معشوق زنده است، و البته این زنده بودن معشوق فقط معرفت میخواد، به معرفت نسبت به معشوق زنده است، حالا شریانشو بزن سرشو ببر درد نمیکشه، مثلا درد نداره، مثل همه عشاق راه حقیقت. عشاق راه حقیقت درد نمیکشن، درد ندارد، چون حیاتش به حیات حیوانی نیست. بله گوسفند سرشو ببری درد میکشه، بله یه قدیم به همجد باید احتیاط که خیلی حیوانات آزار ند، درد حیوان دردش میگیره سرشو ببری، حیوانم انسانم درد سرشو ببری زخم بهش وارد کنه خب دردش میگیره، جان حیوانی داره. میگه کسی که به حیات معشوق زنده است، حیات معنوی داره که در جلسه قبل عرض کردیم، حیات به حیات معنوی زنده است، با معرفت در راه حق تعالی، به حق معرفت وصله، سیمش وصله به حقه، این درد جسمانی نمیکشه. حالا سرشو ببر درد احساس نمیکنه. چرا اون درد نمیکشه؟ چرا درد نمیکشه؟ برای اینکه زنده به جان حیوانی نیست، زنده به جان معنوی است، یعنی به حق تعالی زنده است، به تأثیر دو زنده، اون داره روش نفخه حق در او داره است. تأثیر یعنی نفس حق، یعنی نفخه حق در او دم به دم جاری است. چون نفخه حق دم به دم در او جاری است، این سرش هم که ببری دردش نمیاد. اونا زنده به جانند حیوانات و انسانهای حیوان صفت، زنده به جانند. انسان عارف آگاه زنده به دوست است. این حیات رو اینجا داره اینجوری معنی میکنه سعدی. و از اینجا میخواد تو اخلاق وارد بشه. آخه چقدر عاشقانه داره درس اخلاق.
در جای میفرماید گر کسی وصف او
زمن پرسد،
پرسد بی دل از بی نشان چه گوید باز. عاشقان کشتگان معشوقند بر نیاید ز کشتگان او. اینو وصف هم نمیشه کرد.
نه اینو میگه اصلا من نمیتونه وصف اونو بگم. فقط انسان... کشته راه معشوقم. عاشق کشته راه معشوقه. سر و صدا هم نمی کنیم. بی سر و صدا کشته شده راه حقه. یعنی عاشق حقیقی سر فریاد نداره، سر صدا. تبلیغات هم نداره. مگه تبلیغات باید بکنه؟ کشته راه دوسته دیگه. شده. اصلا انتظار نداره که بدونن یا ندونن. اصلا میخوان دلش میخواد دیگران بدونن که چی؟ این کشته راه دوسته. اینی که میگه دیگران زنده به جانند و عاشق زنده به تأثیر دوسته. این چقدر زیبا داره میگه. وقت نکته بعدی،
نکته جناب مولوی هم اشاره داره که مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که اللهش ترا. خونبهای من جمال ذوالجلال، خونبهای خود خورم رزق حلال. این اتصال یا اندماج عاشق و معشوق خیلی زیباست
و تنها طریقش معرفت. یعنی اتصال عاشق به معشوق، حالا به عناوین مختلف که این تعبیرات شده، اهل معرفت این تعبیرات رو دارن که ما اینجا نمیخوایم حالا در اون بحث‌های عرفانی دقیق بشیم. این راهش اتصال فیزیکی نیست آقای داریده. فیزیک اتصال دو تا جسم با هم متصل نمیشن، دو تا موجود با هم وصل نمیشن. اصلا وصل در عالم طبیعت نیست، عالم طبیعت عالم فصله. اصل وصل حقیقی در عالم معنی است. در عالم طبیعت وصل حقیقی نیست. یه نکته است دارم میگم، در عالم طبیعت وصل حقیقی وجود نداره. چرا؟ چون بعد هست. بعد قابل تقسیم هست یا نه؟ چیزی که قابل تقسیمه وصله؟
نخیر،
در واقع منفصله. حالا اگه بری تو عالم ذره که دیگه بدتر، عالم تو عالم ذره و اتم و مولکول و اول دیگه بارد که بالاتر دیگه، اینا دیگه اگه بری که همه چیز اصلا بود منفصل، عالم طبیعت منفصل از همه. اتصال واقعی کجاست؟ در عالم طبیعت اتصال واقعی جستجو نکن و نمیرسی. این یه مطلب مهمه. اتصال واقعی در عالم معرفت و روحه، معنی متصله، علم متصله، روح متصله، انفس قابل تقسیم نی. ببینه علم میشه تقسیم کرد دو قسمتش کرد؟ آگاهی رو میشه تقسیم کرد؟
نمیشه. نه،
روح قابل تقسیم نی، انفصال پذیر نی، ولی هر جسم میشه میشه برید انفصال پذیر،
انفصال بی تکیف
بی قیاس هست رب و ناس را
با جان.
اینجاست که بعضی هم توجه نمی کنند وقت از اتحاد که گفته میشه، گاهی از وحدت که صحبت میشه، فکر میکنن که وحدت فیزیکیه. وقت سر صداشون در میاد کفره. خب بله کفره، اتحاد و حلول نیست، اینا کفره، ولی اتحاد واقعی عالم معنی اصلا دوتا نیست.
احسن،
عالم معنی هرچه لطیفتر باشه به وحدت نزدیکتره. اصلا در عالم معنی ما تکسر نداریم، کسرت در عالم جسمه.
احسن،
توجه فرمودی؟ و اگر عالم معنی نبود اصلا وحدت عالم پیدا نمیشد در عالم.
یه میان برنامه ببینیم استاد که
غم و درد دل ما بی حساب، خدا دونه دل از هجرت کباره. به نازم دست و بازوی تزیاد، به نازم دست و بازوی تزیاد، بکش مرغ دلم بله سوابه، بکش مرغ دلم بلن سوال. به مسکینان کلامی مختصر کن نازنین یا تا فائز غریب این دیار زیانوی محبت گریبان بیشتر کن، بیشتر کن یاران محبت بر غریبان بیشتر کن.
خب بسیار خوب استاد، نکته ظریفی رو اشاره فرمودید که اصلا تکثر در عالم معنی نیست، لذا دویت هم وجود نداره، اتحاد و حلول هم اونجا معنی پیدا نه، هرچه هست اونجا سبقه معشوقی و
وحدت.
این در مورد امام حسین میخوانیم در یا ثار الله و ابن ثاره، این خیلی هم سبقه معشوقیه.
بله.
برای عاشقه. بله.
آقای لاریجانی، همین که شما خوندی الان اجازه بدی یه قدری، چون خوندی دیگه.
آره.
دو نکته دیگه در شعر سعدی خونده، من یادم نری به اونم برسم.
میگم خدمتتون.
اون دو تا نکته دیگه حیفه که من غزلی که خوندی ذهنم رفت اون تو ذهنم اومده اون دو تا. ولی اینجا الان یک کلمه خوندی که چون هر کلمه بگی باز یه فتح بابی میشه. شما در همه زیارات امام حسین الان خوندی یا سار الله. ببینم سار الله یعنی چی؟ سار یعنی چی؟ لغتاً. یعنی خون
بله.
امام حسین خون خداست. یعنی چی؟ این لفظه میگی مجازه یا حقیقته؟ اول به ما گوین این مجازه یا حقیقت.
این که مجازه.
مجازه؟
خون نداره خدا.
من میخوام به شما بگم حقیقت.
خدا خون داره.
حال ببینیم داره یا نداره.
بله.
خب خیلی بحث مهمیه. یا سار الله مجازه یا حقیقته؟ من حقیقت میگم.
شما مجاز.
حالا چرا؟ بپرسین چرا. خب حق داری بپرس که چرا.
چرا بله.
خدا که خون نداره، خون مال جسمه. بله. اگه خون همین دم، این خون ظاهری رو بگیری که از عناصر تشکیل شده، خون دیگه از عناصری تشکیل دهنده خون هست، این خون بدن تو رگه. بله. این خب خدا خون نداره. اما امام حسین ولی مطلق خداست، اتصال به حق داره. ببینم حالا اینجا گفتی سار الله مجازه، من از شما میپذیرم. حضرت امیر یدالله، درسته؟ یدالله اونجا مجازه، اونجا حقیقته. عین الله،
عین الله، وجه الله،
وجه الله، اونا مجازه؟
نه.
اگه اونا مجازه، اینا مجاز نیست.
درسته.
چطور یدالله و وجه الله و عین الله و اذن الله اگر اونها حقیقته، سار الله هم حقیقته. اگه سار الله مجاز، پس اونها هم مجاز.
خون عروقی نگرفتی درست میشه.
حالا بیا بالاتر، خود حضرت ختم مرتبت حبیب الله هست یا نه؟ حبیب الله هم چی؟ اگر حبیب الله، عین الله. اگر حبیب الله، وجه الله. اگر حبیب الله، وجه الله، عین الله. اگر عین الله، سار الله. این چه فرق نمی کنه. این معنی اندکاکه. حالا اندکاک یعنی چی؟ یعنی این مندک ممسوسون فی ذات الله.
احسن.
یا الله. این حدیث رو باید بخونم. این حدیث درباره حضرت امیر علیه السلام، حضرت مولا این کلام درباره اوست، که البته امام حسین هم فرق نمی کنه با حضرت امیر، فرزند حضرت امیره و جانشین حضرت امیر. علی علیه السلام ممسوسون فی ذات الله یعنی چی؟ یه روایتی میخونم، من در نمیارم، من از خودم نمیگم. حالا کسی ممکنه روایته بیاد اینجا بگه من ممکنه روایته. ممسوس مسه، ممسوس یعنی مس، فی ذات الله. الان ذات حق قابل دسترسی نیست. خود از خط این مرتبت میگه من به ذات راه ندارم، چه برسی مس کنی. مس یعنی لمس، مسک. لا یمسه الا المطهر. مس یعنی لمس کردن، یعنی من لمس کردم. حالا حضرت این ممسوس از فی ذات الله یعنی چی؟ این خیلی محیر العقوله. یعنی چی؟ اینا رو ما که میگیم فکر کنیم ما قلوب میکنیم یا قالی هستیم، این کلمات خود این مس، من ما در نمیاد. اگه خودشون نگفته بودن ما عرض نمیکردیم. یعنی مقام فنا، یعنی دعیت از میان برداشته شد، دعیت از میان برده شد. کلام او کلام خداست. خدا وقتی حرف میزنه از زمان حضرت ختم مرتبه حرف میزنه. خدا وقتی حرف میزنه از زمان حضرت موسی حرف میزنه. ببینم حضرت موسی کل اینه بارها بحث کردیم کلیم الله بود یا نه. کلیم یعنی چی؟ یعنی حرف میزنه با خدا. فقط حرف این و حرف خدا دوتاست یا حرف حضرت موسی حرف خداست؟
حرف خداست.
حرف حضرت خط مرتبت مستقیما حرف خداست، حرف. نه مجاز.
احسن.
حضرت خط مرتبت حبیب الله واقعی است یا مجازن؟
نه واقعیه.
کلیم الله واقعی است یا مجازن؟
واقعیه.
واقعیه. این کلام خدا بخواد حرف بزنه از زبان پیغمبر حرف میزنه.
احسن.
زبان پیغمبر زبان خداست. پس خون پیغمبر خون خداست. امام حسین هم که جانشینین خونش خون خداست. ایناست دیگه. حالا اگه میزنی به اون نکته دوم. مزمار حضرت داوود چی بود؟ شعر مزمار رو بخونی؟
آتشی از سوز عشق، آتشی از سوز عشق در دل داوود بود تا به فلک میرسد بانگ مزامیر.
مزامیر یعنی چه؟ مزمار.
مزمار
یه نوع موزیکه. حتی مزامیر هست ولی سخن آهنگینه، موزیک توش هست. مزمار توش موزیک هم هست، سخن موزیک داره. آتشی از عشق در دل داشت. اگر اون آتش عشق الهی در دلش نبود سخنش آهنگین نبود، مزمار نداشت. مزامیره. مزامیر جمع مزماره، توش موزیک هست، آهنگ دلنشین زیباست، فریبنده، میفریبد، جذب میکنه. این مزمار حضرت داوود از کجا ناشی شد؟ از خودش بود؟
نه، از شیدایی مشهور.
اگه به خودش بود نداشت. اینم همونه، این مزمار حقه. این نی همون نی است که مولوی میگه، یعنی حق تعالی در این نی میدمد، فوت میکنه. ببین نایی وقت که نی میزنه ای فوت نمیکنه تو نی. ببینم اون صدایی که از این صدای زیبایی که از نی نایی در میاد، اون همون فوته، همون فوته، فیزیکش همون فوته که میکنه، فوت نمیکنه.
چرا؟
اما همون فوته. حالا چرا این رنگم، چرا این صدای قشنگ در میاره؟
احسن.
اون خاصیت این نیه، اون فوت از این نهی که عبور میکنه تبدیل به این صدا میشه. ببین نفخه الهی که معنیش نفخه همون فوته، اما نه فوت فیزیکی نیست، فیزیکی نیست. اون نفخه در انسان کامل چی میشه؟ کلام حضرت ختم مرتبت میشه و مزمار داوود. حالا شکلهای مختلف داره. نفخه الهی گاهی به صورت مزمار داوود ظاهر میشه، موزیک داره، مزماره.
دو دهان داریم گویا همچون نی،
گویا همچون دی نی،
یک سرش پنهانست در لبهای وی، یک سرش نالان شده سوی شما، های و هوی در فکنده در سما.
این های و هوی همون مزمار داووده.
دیگ داند هر که او را منظر است، که ندای این سری همزان سر است.
زان سر است. پس این مجاز نیست، سار الله هم مجاز نیست، مزمار داوود هم مزمار الهیه، موزیک خداست. آره خدا موزیک داره. مزمار داوود موزیک خداست، مزمار الهی است، کلام حضرت ختم مرتبت کلام الهی است، حبش حب الهی است، همه این اله. اصلا تمام تفاوت بین انسان الهی غیر الهی همیناست. یعنی با اندکاک در مقام معرفت و اندکاک فیزیکی ما نمیگیم، اصلا فیزیکی مندک نیست که، اصلا در مقام فیزیک اندکاک ما نداریم، منحل انحلال داریم، اندکاک نداریم. فرق است بین انحلال و اندکاک، مندک شدن و منحل شدن. یه جسم فیزیکی ممکنه منحل بشه در چیز دیگری. انحلال و حلول و اینا، کلمه حلول و انحلال رو استفاده نکن، از کلمه اندکاک صحبت کردن. و دکت و خر موسا، اون آیه شریفه رو بخون که وقتی از اولا ما تجل داره
للجبل فجعله
دکا، دک مندک، دک منحل شدن، مندک شدن منحل شدن نی، ذوب شدن منحل شدن، مندک شدن یعنی فنای مطلق و صدای او. حالا نفخه الهی در مزمار داوود هست، در آدم ابوالبشر هست، در هر نبی به اندازه استعدادش هست، در حضرت موسی تورات اصله، ده فرمانه، در حضرت عیسی اون کلمات زیباز اناجیل اصله، در حضرت ختم مرتبت قرآن کریمه.
قرآن کریمه.
بله، در هر کجای ظاهر میشه. و سعدی اینجا داره درست میگه که مزمار داوود رو میگه آتش عشق حقه. اگه آتش عشق نبود مزمار نداشت.
مولوی هم زیبا میگه، میگه نیست محبوب از محب خود جدا، رد پیغمبر بود رد خدا.
رد همینه که رد همینه.
تیغ بر دستان مجنون می رود، از دل لیلی چرا خون میچکن؟
امینه.
سنگ بر دندان پیغمبر زدن، چون خورد بر او و اون که در یمن.
امینه. سنگی به پیغمبر، سنگی به حق، سب به نبی، سب به حق.
احسن.
همطور که سب به نبی سب به حقه، کلام نبی کلام حق. خب اینا رو باید فهمیدن چه عبور نمیکنه. ببین کلام مثل این نیست که این بیه مجرای باشه عبور ازش بکنه. این همین وس اتصال به حق یعنی کلام کلام خداست. بنابراین اینجا بسیار سعدی زیبا فرموده که حالا غیر از این که حضرت ختمی مرتبت فرمود، از سایر اولیا فرمود، حضرت داوود هم دیدم کمتر کسی راجع به داوود صحبت کرده. دیدم کمتر عرفا راجع به حضرت داوود کمتر صحبت ازش می. اینجا سعدی ما رفته سراغ داوود، میگه آتش عشق حق در دل داوود موجب پیدایش مزمار شد.
فواه الجبال و طیر. اون جبال و طیر هم با او هماوا کرد خدا.
امین. اون مزمار حقه. بله. همه صداها هماهنگ میشه با صدای حق. نظم آفرینش موزیک حقه.
اصلا حضرت داوود مظهر موزیک حقه.
بله 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 بله. مظهر موزیک حقه. نظم الهیه.
در با آهنگ آفرینش.
اون یه تجلی از تجلیات حقه. حق تعالی تجلیات مختلف داره که در حضرت داوود این یه تجلیه. تجلی سلطنت در سلیمانه، تجلیات کلام در حضرت موسی است، تجلی حب در حضرت خدمت مرتبته، تجلی روحانیت در حضرت مسیحه. این همه تجلیات حق تعالی است. خب اینا رو باید فهمید دیگه. اونم یه تجلی بود در حضرت داوود علیه السلام.
بسیار خوب. یه نکته هم هست، گفتم از آسیب عشق روی به غاری نهم، عرصه غارم گرفت حسن جهانگیری او.
ها، از آسیب عشق، حالا آسیب که درش نیست ولی حالا خواست، به حسب ظاهر میگه پناهگاه خواستم در این بیامون پناه، رفتم به یه غاری که پناه بگیرم، اما حالا که رفتم در غار، غار معمولا تاریکه، دیدم حسن دلارای یار غار را اونچنان روشن و گسترده کرده که از بیابان گسترده تر و از معرض خورشید روشن‌تر. کجا بریم که حسن یار نباشه؟ کجا بریم؟ هر کجا برویم پرتو روی دوست هست. غار و غیر غار نداره عاشق. عاشق هر کجا بره حسن معشوق.
داستان اصحاب کهف هم همین.
اونم همینه، اونم همینه. غار اصحاب کهف هم، غار افلاطون هم همینه. حالا البته تو غار افلاطون میخواد یه طبیعته، اون در اون غار شعله معنویت میبینه افلاطون هم. بله، این غار خیلی مهمه. اون وقت نکته اساسی کلام سعدی در اون بیت آخری که تفسیر آیه است، ببینید اون شعر رو بخونید.
سعدی شیرین زبان، این همه شور از کجا؟ شاهد ما آیتی است وین همه تفسیر او.
شاهد ما این همه شور از کجاست؟ سعدی میگه این همه، حالا خود شور داره، حافظ شور، دیگران شور دارن، این همه سخن در عالم هست، همه کتب انبیاء و حکما این حرف هست، این همه شوری که در از کجاست؟ حالا منشه شور رو سعدی میخواد پیدا کنه به شما نگه، منشه این شور از کجاست؟ این ولوله، این قلقله، این هیاهو، این حرف های مهم، این کتب آسمانی، این کتب حکمی، اینا منشهش کجاست؟ داره میگه سعدی در یک کلمه، شاهد ما آیتی است. شاهد، شاهد همون معشوقه، یه آیه است، یه دونه آیه. آیه یعنی نشانه. همه عالم تفسیر این آیه است. توجه کن، چند تا تفسیر بر قرآن تا حالا نوشته شده آقای لاریجانی؟
خیلی.
چند تا تفسیر میتونه نوشته بشه تا قیامت؟
بازم بیکران.
بیکران. حالا به کنهش رسیدن؟
خیلی.
هی تفسیر، تفسیرن در تفسیر. این حالا امروزی بحث هرمنوتیک میکنن. هرمنوتیک تعویل تفسیری است که حالا وارد بحثش نمیشه. ای کاش این شعر سعدی رو که 800 سال پیش گفته میدیدن. هرمنوت های حالا اینا که از هرمنوتیک بحث میکنن،
بله.
ای کاش شعر سعدی رو میخوندن که ببین سعدی داره چی میگه. با یه آیه، شاهد ما یه دونه آیه است، یه کتاب گندم نی، یه کتاب گنده نی، هزار صفحه نی، یه دونه آیه. لازم نیست یه کتاب هزار صفحه تفسیر کنی، یه دونه آیه. تمام عالم تفسیر اون آیه است. من آیا چقدر تفسیر کنم؟ چقدر میتونم تفسیر کنم؟ آیا تفسیر من پایان پذیره؟ آیا من میتونم آخرین حرف رو درباره این آیه بزنم که دیگه بعد از اون حرفی نباشه؟ کی میتونه آخرین سخن رو بگه و بگه دیگه بعد از این سخن سخنی نیست؟ و لیس قرآن ورا آبادانی، دیگه بعد از این سخنی میتونه کسی بگه آیه عظیمه، آیت حقه، میگه شاهد ما آیتی است.
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغه
روح ساقی
است که در جام افتاد.
حالا بیا تفسیر بنویس، هر چی بگو بگو، اب نداره، تو بگو حرفتو به اندازه فهم خودت گفتی. اون یکی دیگه میاد فهم بالاتر بره بالاتر میگه، اون یکی دیگه فهم بالاتر داره بالاتر میگه، همطور رفیع الدرجات و فوق کل ذی علم علیم. پایانی برای این تفسیر نیست، عالم تفسیر یک آیه است که از شاهد ماست، شاهد ما آیتی است و همه عالم تفسیر است. من عرفانی از عرفان سعدی کجا بهتر پیدا کنم؟ هرمنوتیکی از هرمنوتیک سعدی کجا پیدا کنم؟ این تفسیره، این هرمنوتیکه، داره تفسیر میکنه.
جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال، هزار نکته در این کاروبار بیداری است.
بیداری است بله، هزار نکته در این کاروبار بیداری است بله. بله خب این همون دریچه از عالم معنی وقتی بر روی انسان گشوده بشه. عالم معنی بیکرانه است، در جلسه قبل هم عرض کردم یکی از خصلت‌های آدم اینه که آینه بیکرانگی است، وجود انسان آینه بیکرانگی است. اگر چنون چه به برعاتیت خودش انسان آگاه شد و فهمید که آینه بیکرانگی است، یعنی بفهمی که خودش آینه است، وقت در آینه وجود خودش آدم بیکرانگی رو میبینه و تفسیر بیکرانه بیکرانه است. شما چقدر میخوای تفسیر کنی؟ وصل به بیکرانگی هستی. بیکرانگی یعنی جاودانگی. حالا اینجور به انسان نگاه کنیم یا انسان یه موجود مبتذل خاک بر سر نگاه کنیم، چند روز تمام میکنه، عیاشی میکنه، تمام میشه. انسان چند روز عیاشی مبتذل اسیر هوا و هوس گم شده در مناهی چند روز عمر، اینجوری ببینم انسان رو، یا انسان رو با باز شدن دریچه با عالم معنی بیکرانه ببینم؟ چگونه باید نگاه کنیم انسان؟
همین انسان بیکرانه.
سعدی داره اینه با ما درس میده، اینا از آیات و روایات میگیره، در مکتب اسلام تربیت شده، از آیات قرآن داره مدد میگیره و همجم که آیه شاهدش آیه میشه، وقت آیه بیکرانه قابل تفسیره، ولی میتونه چه لغتیه به کار ببره. تفسیر آیه میکنه. آیه چیه؟ کسی که اهل معرفت همه چیز آیه است براش، کسی که اهل معرفت همه چیز براش آیه است، همه چیز آیات حقه، همه چیز آیات
تجلی خال معشوقه.
بله
همه چیز جان عاشق،
آیات آفاقی و انفسی، آخه یکی دوتا آیه نیست که، و همه آیات میتونه در یه آیه هم خلاصه بشه،
در شهد الله انه لا
اله الا هو. اینو داره از یه مدد میگیره، از عرفان اسلامی داره مدد میگیره. سعدی
چقدر زیبا
و چقدر زیبا بیان میکنه، اینه که ما شیفته بیان سعدی
که امام حسین در دعای عرف هم میفرمایه متا غبت حتی تحتاج الى
دلیل. دلیل تو نمیخوای که، آفتاب آمد دلیل آفتاب. این مثل کسیست که به خاطر دلیل بره که خورشید روشنه، حالا بده هزار تا برهان اقامه کن که خورشید میدرخشه، خنده داره. یا مثل همون کسی که چراغ بود شمع دستش گرفته بود میگشت، گفتن دنبال چی میگردی؟ گفت میخوام با این شمع با روشنایی شمع خورشید پیدا کنم. خنده‌دار بود یا نه؟
زهی نادان
که او در روز روشن
به جوید نور خورشید در بیابان،
در بیابان یه شمع دستش گرفته، میگن چی؟ میگه با روشنایی میخوام خورشید پیدا کنم. اسم خنده‌داره. اگه چشم حقیقت بیندی خورشید رو ما دیگه دلیل نمیخواد براش بیاریم. آفتاب آمد دلیل آفتاب،
زهی نادان که اون خورشید تابان به نور شمع جوید در بیا.
این همین سرشید
آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رومت،
گر دلیلت باید
از وی رومت،
از وی رومت. دلیل جدا نمیخواد بری پیدا کنی، اگه دلیل میخوای رو تو از رو بر نگردم، خود اون دلیل خودشه. دل علا ذاتهی به ذاته، این کلام حضرت مولاست. یا من دل على ذاته بذاته و تنزه المجانسه مخلوق، ذاته بذاته یعنی خودش دلیل خودشه، یه چیز بیگانه دلیل اونی. ببینم اشیا دلیل بر خداست یا خدا دلیل بر اشیاست؟
خدا دلیل.
ببین ما چقدر کج فکر میکنیم، ما میخوایم از جای دیگه دلیل پیدا کنیم برای اثبات او. از او دیگران را پیدا کن، نه از دیگران او را پیدا کن. خیلی کج، ما کج میفهمیم.
او را کسی دارد همه چی را دارد.
این کلام
چه زیبا میفهمد. مازا وجد من فقدک، من لذی فقد من وجدک.
آه واقعا
همه دارایی امام حسین خداست.
کسی که او را بیابد چیه گم کرده؟
ایش.
و کسی که او را نیابد چی را پیدا دارد کرده؟
واقعا
چه از او گشتی همه چیز از تو گشت. چه از او گشتی همه چیز از تو گشت. چقدر زیبا گفته این فارسی زبان عارف. میگه تو از او گشتی، این گشتن جا تو معنی داره، بازی کرده با کلمه گشت. یه گشت یعنی انحراف. اگه از او انحراف، گشتن یعنی انحراف پیدا کردی، همه چیز از تو گشت، همه چیز از تو انحراف پیدا میکنه.
هر گشت بعد
تو از او گشتی، اگه مال او شدی همه چیز از تو. این کلمه گشت رو چقدر بازی قشنگ کرده این شخص. آره
چهار جور بازی کرده.
آره تو از او گشتی همه چیز از تو گشت، تو از او گشتی همه چیز از تو گشت.
بسیار خوب استاد. یه بیت زیبا هم داره.
بله
همین. در همه گیتی نگاه کردم و باز آمدم صورت کس خوب نیست پیش تصاویر.
آره
صورت زیاد دیدم.
بله اما بله. تصاویر تو چیز دیگه است. البته همه صورت ها تصاویر حقه. اما میگیم که صورت کس خوب نیست، میگه اگر اون شخص رو صورتش از اون جهت که اونه ببینم من هسته هو و خود این اینه هیچی نی. اما اگر چون که تصاویر تو ببینم همه تصاویر تو خوبه.
احسان.
اگر کسی تصاویر عالم رو تصاویر حق بداند و چهره حق رو یاری و ساری و متجلی در کائنات ببیند همه تصاویر خوبه. اما اگر تصاویر حق رو نبینه و تصویر همینو از اون جهت که اینه ببینه اصلا زیبا نی. خودت این خود مسئله است. تصویر تصویر حقه، نگارگر واقعی خداست. ببینم چه نگارگری به پایه نگارگری حق میرسه.
والله الخالق البارئ المصور.
المصور
همه چی اوست.
المصور سینماگران، تصویرگران، نقاشان این آیه رو بخونن. دلم خواهد نقاشان و تصویرگران به هر معنی تصویر بگیریم، حالا تصویر معانی مختلف داره، تصویرگران آیه رو بخونن. المصور له الاسماء الحسنى، مصور واقعی حق. اگر کسی با حق اتصال پیدا کرد وقت تصویرش تصویر حقانی میشه. ای کاش آدم بتونه تصویرگریش هم تصویر حقانی باشه. اگر به حق اتصال پیدا کرد تصویرش تصویر حقانی میشه. مصور واقعی اوست. ناظم واقعی اوست.
بسیار خوب استاد. این غزل زیبای سعدی هم به پایان رسید. انشاءالله خدا روزی کنه باز غزلهای زیبای دیگر سعدی را. و واقعا این رؤیت حق اصلا وصفش هم چقدر دلنشینه و فطرت آدم سر تا پا گوش میشه فارغ از هر گرایش و مذهبی که باشه. خداوند انشاءالله نصیب کنه معارف ناب قرآن و اهل بیت رو، مخصوصا حقایقی را که امام حسین علیه السلام در صحرای عاشورا برای ما آشکار نمودند. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. حافظم زیبا میگه.
بله.
ناظر روی تو صاحب نظرانند، آری سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.